بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم کارگران ایران دانست. دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. صندوق بین‌المللی پول میگوید بحران مالی یونان اعتماد به منطقه یورو را به خطر انداخته است. ساعت 10 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی، محمد رضا کاظمی هستم. در این ساعت آینده با شما خواهم بود با آخرین خبرها و مجله اقتصادی رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر، برپا داشتن تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری و برگزاری آزادانه جشن اول ماه مه را حق بیچون و چرای کارگران ایران دانسته است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه روز کارگر را روز تعقیب و گریز و ضرب و شتم کارگران یا روز نمایش‌های فرمایشی دولتی خوانده و خواستار آزادی همه کارگرانی شده که به خاطر پیگیری حقوق خود در ایران زندانی شدند. بیانیه کانون نویسندگان ایران در حالی منتشر شده است که مقامات دولتی در ایران تا کنون از صدور مجوز برای برگزاری هر گونه تجمع یا مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر خودداری کردند. گزارش ها از ایران حاکی از احضار و بازداشت علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی برای یه روز شنبه احضار شده بودند که دوباره تلفنی با آنان تماس گرفته و از آنان خواسته شده بود که صبح روز چهارشنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند. بر اساس این گزارش‌ها احضار این دو فعال حقوق معلمان در پی بیانیه شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران به مناسبت روز معلم صورت گرفته است. در این بیانیه از جمله از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقاد شده بود. دومینیک شتراوس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید وخامت بحران بدهی‌های یونان اعتماد به منطقه یورو را به خطر انداخته است. رئیس صندوق بین‌المللی پول این مطلب را در پی گفتگوهای فوق‌العاده در برلین با مقامات آلمانی و رئیس بانک مرکزی اروپا درباره کمک مالی به یونان بیان کرد. بحران بدهی‌های دولت یونان سبب شده است ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود طی یک سال گذشته برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت اقدامی قاطع برای مقابله با بحران بدهی‌های یونان تاکید کردند. خانم مرکل پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت تلاش بین‌المللی برای نجات یونان از بحران مالی به خاطر کل منطقه یورو باید با شتاب بیشتری انجام گیرد. در این بین نشانه هایی از تاثیر بحران مالی یونان بر اسپانیا و پرتغال مشاهده شده است. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک درخواست ویزا کرده است. قرار است این کنفرانس از روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار کند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت اگر آقای احمدی نژاد بخواهد در این کنفرانس شرکت کند فکر نمی کنم ممانعت ایجاد شود. وی گفت که به طور معمول هر مقام خارجی که قصد شرکت در این قبیل کنفرانس ها را داشته باشد ویزا دریافت خواهد کرد. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با اعلام اینکه مذاکره با ایران بر سر برنامه اتمیش سازنده نبوده است گفت زمان اعمال تحریم ها علیه تهران نزدیک است. در اینجا دعوت می کنم شنونده مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا باشید که کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. و اما مطالبی که این هفته برای مجله اقتصادی در نظر گرفته ایم. ادامه ابهام درباره سرنوشت قانون هدفمند سازی یارانه ها. سنای آمریکا آغاز اصلاح مقررات مالی در این کشور را متوقف کرد. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید. یونان در آستانه ورشکستگی. بحث بر سر قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی خواستهای دولت را پذیرفت و با دور زدن قانون به دولت اجازه داد اجرای قانون را 3 ماه به عقب بیندازد و همچنین چگونگی تقسیم یارانه‌ها بین خانوارها را در اختیار دولت بگذارد. در این میان متن کامل نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد که بر پایه آن چالش مجلس و دولت بر سر یارانه‌ها به پایان رسید منتشر شد. در این نامه آمده است که تصمیم کمیسیون ویژه مجلس مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. در متن مصوبه کمیسیون ویژه مجلس که با رأی به اصطلاح استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی به تأیید مجلس رسید، آمده است که تصمیم کمیسیون با عنایت به رهنمودهای آقای خامنه‌ای یا به زبان دیگر به دستور آقای خامنه‌ای گرفته شده است. به رغم امتیازاتی که مجلس به دولت داده است، به نظر می‌رسد که هنوز زمان اجرای قانون مورد اختلاف باشد. دولت از تفسیر جدید مجلس از قانون یارانه‌ها استقبال و تشکر کرد، اما هنوز رسماً اعلام نکرده است که قانون را از کی اجرا می‌کند. از سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا، پرسیدم تا چه اندازه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در زمان اتفاق میفته این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که بحران سیاسی عظیمی رو این رژیم احاطه کرده اون رو بعد از جریانات انتخابات و غیره، و این مسائل و این در حقیقت پولاریزه کردن مجموعه مردم به اضافه مسائل دیگری که از نظر اقتصادی در رابطه با کارگران، دستمزد کارگران مثلا پرداخت نشده و غیره، مهم در این زمان هست که به اصطلاح عنوان میشه. این نیست که هر یارانه خوبه، نه، باید در حقیقت نگاه به مسئله کرد که این در چه جهتی به کار میره. مخصوصا اگر ما نگاه بکنیم به بخش انرژی، میبینیم که این یارانه ها بسیار زیاد هستند، بی‌رویه هستند، ولی در یک زمانی که به اصطلاح دولت میخواد این یارانه ها را تغییر بده، باید ببینیم که چه شرایطی رو در وضع اقتصادی وجود داره. تحریم های اقتصادی رو ما در نظر بگیریم، میبینیم واردات بنزین و غیره رو که دولت داره میکنه اساسا مشکلات پیدا میکنه، و خب وقتی این بنزین رو با اون یارانه های خاص میخواد به صورت تخصیص بده در میان مردم، در اقتصاد در حقیقت تسویه بکنه، میبینیم که مسئله پیدا میکنه. البته بحث هایی که در خود دولت وجود داره اساسا بستگی نیست که چه چیز درسته. مثلا یک چیز از نظر لحظه‌ای به صورت نظر سیاسی میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین یارانه ها رو در حقیقت به صورت هدفمند کردن در آوردن من اعتقادی بهش دارم، چون اون هم اساس نداشته. همین که اونهایی که مخالفت میکنن و میخوان یک گوشه ای از این روبیه فرم خاصی به صورت عمل بکنند هست. به این رد من از هر دو طرف رو در حقیقت در اینجا قانونی یا منطقی نمیبینم.
شما اشاره کردین به مسئله یارانه‌های انرژی، بخش انرژی. بررسی‌هایی هست که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا تهیه شده که نشون میده که در صورت آزادسازی قیمت‌ها این خطر وجود داره که افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور باشه و تورم بالایی رو ایجاد بکنه. با توجه به این که از اون طرف دادن یارانه‌های نقدی به خانوارها به عنوان جبران اون افزایش قیمت‌ها مقداری مورد تردید هست، آیا بحثایی که میشه در مورد تورم سرسام‌آور این قابل قبوله؟
ببینید، مسئله تورم مسئله بسیار اهمیت داری است در ایران که در دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر بیشتر هم شده. مسئله این است که اگر که احتمالاً یارانه ها را بخوان هدفمند کنه در مورد انرژی، مشخصاً بخش انرژی بخش بسیار تعیین کننده و مهمی است، مصرف داخلی در مورد نفت و در مسائل بسیار مشتقات نفتی بسیار بسیار زیاد بوده است. حالا از هر طرف که بسیار حرکت بکنند، همین گونه که مجلس هم فرموله کرده، میگه اگر یارانه ها رو به این فرم خاص عمل بکنی، خب در حد تورم بالا میگیره، درستم هست، ولی اگر افرادی که یا گروه هایی که در حد نیاز دارن به این کار پول نقد بخواد بده، و این همین پول نقد دادن به اصطلاح تخصیص پول نقد به این مسئله باعث می شود که تورم در حقیقت تورم رانوی اینفلیشن بهش گفته میشه، به اصطلاح تورمی که لجام گسسته هست رو دامن میزنن. این در حقیقت تکست بوک کیس است، یعنی ما در کتاب های درسی حتی نمونه های این رو میتونیم نگاه بکنیم. تورمی است که دامنه بالا رفتن قیمت ها بیشتر و بیشتر میکند.
به هر حال این بحث هست که قیمت مواد سوختی به ویژه در ایران خیلی پایینه و با خودش یه سلسله ناهنجاری ها رو هم همراه میاره از یه طرف. از یه طرف دیگه که خب دولت برای پاسخ گفتن به این چالش تصمیم گرفته که قیمت ها رو آزاد کنه، یعنی قیمت های مواد سوختی رو آزاد کنه. خب با توجه به ساختار دولت و با توجه به عملکرد دولت در این چند سال گذشته، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، آیا این توانایی رو میشه اصولا دید که تا حدودی بتونه این قانون رو اونطوری که مطرح میکنه در حرف پیاده کنه؟
ببینید، مسئله این که این یارانه ها وجود داره و مخصوصا در بخش انرژی، این که حرف توش نیست که اساسا در حقیقت باعث شده که وضعیت خاص اقتصادی رو به هم بزنه و حقیقت از نظر گروت گفته میشه، یعنی رشد اقتصادی رو در حقیقت کند بکنه و غیره. این که حرف توش نیست که یارانه ها بی رویه بودن. به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی است که اگر نگاه بکنیم به افرادی که در خود کابینه هستن و این مملکت رو از نظر اقتصادی و سیاسی جلو میرن، اینها نه دانش این مسائل دارن که بفهمن که نتیجه چه خواهد شد، و همین این که نمونه های این حرکات رو که در کشورهای دیگر هم اغلب وجود داشته کم و بیش نگاه بکنیم، اینا هم اطلاعی ازش ندارن. در حقیقت میخوان مسئله است که بگذرند از این مسائل، چون بحران اقتصادی است در حقیقت. جوابگویی به مسائل هست که باید داده بشه، یک. دوم این که مسئله تحریم هست که باید جوابگویی سیاسی بکنن، و اینکه جوابگویی سیاسی کلی بکنن در داخل، و اینکه این مردمی که در حقیقت بیکارن، بیکاری در نظر بگیرید، ما تورم صحبت کردیم، بیکاری بیداد میکنه در حقیقت اینجا، و اساساً به این دوتا مرضی که مرض تورم هست و مرض بیکاری هست جوابگویی کنند. یعنی اگر مجموعه این هدفهایی رو که جلوشون هست، یک هدف رو میخوان انجام بدن ولی هزار تا هدف دیگر رو خراب میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما توجه شما را به خبری با همکارم مینا بهارمست جلب می کنم.
در آستانه اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر، مسئولان جمهوری اسلامی از پیوند خود با کارگران گفتند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با شماری از کارگران، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری تولید دانش بنیان مهم خواند و هشدار داد که اجرای سیاست‌های این اصل زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. آقای خامنه ای در حالی از اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد می‌کند که این اصل پایه و مجوز قانونی دولتی کردن مهمترین واحدهای تولیدی بوده است و همچنان به قوت خود باقی است. به گفته آقای خامنه ای، افراد با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می کنند. آقای خامنه ای که خود مسئول نظارت بر اجرای سیاست های کلان کشور است، نگفت که چه چیزی مانع از استفاده از اختیاراتش در جلوگیری از سوء استفاده از اجرای این اصل می شود. آقای خامنه‌ای درباره رابطه کار و کارفرما نیز گفت میان کارگر و نظام اسلامی ارتباطی صمیمی برقرار است و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی بی نتیجه مانده است. همزمان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت کارگران قشری از جامعه هستند که حقوق حقشان در اغلب مواقع جبران نشده است. آقای هاشمی رفسنجانی خانه کارگر را تشکلی خدمتگزار خواند و گفت فعالیت‌های مفید و ثمربخش تشکل‌های کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می‌کند. روز سه‌شنبه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که تشکل‌های کارگری دولتی هنوز هیچ مجوزی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دریافت نکردند. آقای محجوب به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت هنوز تصمیم مشخصی درباره راهپیمایی روز کارگر اتخاذ نشده است، اما با نهادهای انتظامی مشغول مذاکره هستند. او افزود نهادهای انتظامی نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی دارند و ما امیدواریم بتوانیم این حساسیت‌ها را کم کنیم. در این میان تشکلی به نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر در تهران از ساعت 5 بعد از ظهر شنبه آینده در خیابان آزادی روبروی وزارت کار برگزار می شود. در این بیانیه آمده است که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم ایران. این شورا در اولین بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالان سیاسی اجتماعی و کارگری شده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر همچنین خواستار لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده و حمایت از کارگران مهاجر افغانی در ایران نیز از جمله خواستهای این شورا اعلام شده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از ایران خارج می شویم، به یونان می رویم. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، چون یونان در حال ورشکستگی است. در این هفته بحران مالی یونان به اوج خود رسید و قرار است امروز چهارشنبه در برلین در نشستی با شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس صندوق بین المللی پول و مدیر کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره سرنوشت وام به یونان تعیین شود. یونان در آستانه ورشکستگی است و کشورهای اروپایی برای کمک دادن به یونان دچار تردید و دودلی هستند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که سرانجام چه چشم‌اندازی برای یونان قابل پیش بینی است.
خیلی خیلی وضع پیچیده ای است. برای اولین بار هست که منطقه یورو در تاریخ 10-11 سالش با یک بحران جدی روبرو میشه و به نظر میرسه که اروپایی ها و به خصوص کسانی که منطقه پولی اروپا رو مدیریت میکنند در حل این بحران واقعا از خودشون ضعف زیادی نشون میدن. ببینین، یونان حدود 300 میلیارد دلار بدهکاره و وضعیت اقتصادیش هم طوری است که در حال حاضر حدود 14% کسری بودجه داره و برای اینکه بتواند سر و سامانی به وضعیت خودش بده، مجبوره که دست بزنه به یک سلسله اقدامات در راستای ریاضت کشی اقتصادی که مردم یونان به هیچ وجه برای اون آمادگی ندارن و میریزن به خیابان تظاهرات میکنن و از امتیازهایی که ده ها سال به دست آوردن با چنگ و دندان دفاع میکنن.
و قراره که پنجم ماه می هم یک اعتصاب عمومی در یونان برگزار بشه
و این تظاهرات و اعتصاب ها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در شرایط فعلی یونان دارای یک شخصیت سیاسی استثنایی نیست که بتواند مردم رو واقعا راضی بکنه که جز این راهی نیست و اگر یونان بخواد از این مشکل بزرگ، از این باطلاق بیرون بیاد، باید دست به یک اصلاحات خیلی خیلی ریشه دار بزنه. ولی حالا اون اصلاحات دراز مدته، فکری باید برای امروز کرد. همونطور که عرض کردم یونان 300 میلیارد وام داره، ولی برای امسال برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هاش بین 45 تا 54 میلیارد دلار پول احتیاج داره، ولی اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و نکته خیلی خیلی مهم اینه که پای صندوق بین‌المللی پول رو به میان کشیدن، یعنی در واقع پای ایالات متحده آمریکا رو که سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پول و در واقع برای اولین بار است و به رغم یأس و نومیدی اروپایی‌ها برای حل مسئله یورو آمریکا باید مداخله بکنه.
اصولا چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران قابل تصور هست؟
یک یکی از راه حل‌ها این هست که خب این پولا رو تامین بکنن، ولی تا چه اندازه امکان پذیر باشه کسی نمیدونه. در حال حاضر دو راه پیشنهاد میشه، یکی مسئله زمانبندی مجدد قروز یونان هست و حتی بعضیا مطرح میکنن که باید 30% دست کم 30% بدهی‌های یونان بخشیده بشه تا این کشور بتونه تا اندازه خودش رو از این بنبست بیرون بیاره. منتها مسئله بسیار اینه که اگر قرار باشه این بخشودگی به وجود بیاد، تعداد زیادی از معظم‌ترین بانک‌ها از جمله در فرانسه و یا در آلمان این تعهدات رو دارن و اون وقت یه راه حل دیگه‌ای که پیش بینی میشه و پیش بینیش هم خیلی سخته در حال حاضر، هیچ کس اون رو به اصطلاح جدی تلقی نمی‌کنه، ولی بسیاری از کارشناسای اقتصادی به خصوص اقتصاددانان آنگلوساکسون این مسئله رو مطرح می‌کنن، خروج یونان از یورو هست، چون که یونان برای اینکه بتونه به اقتصادش سر و سامان بده باید بتونه، اگر مثلا پول قبلیش رو داشت که اسمش بود دراکم، اگر دراکم رو داشت میتونست دراکم رو به اصطلاح ارزشش رو پایین بیاره، مثلا بکنه نصف، و در اون صورت خب توریسمش گسترش پیدا میکرد و صادراتش هم میتونست پیشرفت بکنه، راه نجاتی بود. ولی کاهش ارزش یورو امکان پذیر نیست برای یونان.
آقای خاوند، الان خود اعضای مهم اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان که توان مالی دارن مرتب در حال چانه زدن هستن که کی چقدر بده، یعنی به نظر میرسه که اهمیت و خطر بحران رو درک نمی‌کنن با توجه به اینکه هر روز می‌نویسن که به زودی پرتغال هم به همین سرنوشت دچار میشه.
ببینید، بر اساس پیمان ماستریشت که پایه و اساس اتحادیه اروپا است، این تعهد وجود داره برای تمام کشورهای عضو که اگر کشوری دچار قرض بشه، بدهی به بار بیاره، کشورهای دیگه حق ندارن این بدهیش رو جبران بکنن. این یک شرطی بود که آلمان گذاشت، شاید با پیش بینی چنین وضعیتی، و همونطور که خودتون گفتین مسئله فقط و فقط یونان نیست، مسئله بسیار اینه که پرتغال در شرایط فعلی با وضعیت دشواری روبرو هست و آژانس‌هایی که در عرصه خطرپذیری تخصص دارند و نمره میدن به کشورها، نمره پرتغال رو هم پایین آوردن. بعد از پرتغال یک مسئله مهمی که ممکنه اتفاق بیفته و در اون صورت یک زمین لرزه بزرگی در منطقه یورو به وجود میاد، وضعیت اسپانیاست، چون که یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره. اسپانیا یک اقتصاد خیلی خیلی عظیمی هست و بعد از اسپانیا حتی انسان جرأت نمیکنه این سناریو رو پیش بینی کنه. کسانی هستن، بدبین هایی هستن که میگویند ایتالیا در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب در یک همچین وضعیتی طبعا آلمانی ها به خصوص که موتور محرکه لوکوموتیو منطقه یورو هستند، با خودشون مسئله رو مطرح میکنند و میگویند اگر قرار باشه الان ما بیایم یونان رو نجات بدیم از وضعیت فعلی، اون وقت باید چقدر بدیم به پرتغال، اسپانیا و ایتالیا.
در هر حال آلمان اگه کمک نکنه، در واقع این بانک های آلمانی هستن که دوباره ضرر میبینن، یعنی چیزی نیست که در واقع فقط مربوط به یونانی ها باشه.
نه فقط بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی هم درگیرن و دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی همون مسئله ای که قبلا پیش اومد در مورد زمین لرزه مالی، این بار بر سر قروز یونان پیش میاد و این بانک ها متزلزل میشن و دولت ها از نو باید به این بانک ها کمک بکنن. بنابراین
آیا با این شرایط شما توصیه میکنید که در یونان سرمایه گذاری کنیم؟
من در شرایط فعلی نه، در یونان سرمایه گذاری نمیکنم، یعنی منتظر میمونم که ببینم اوضاع در چه مرحله ای تحول پیدا میکنه و آیا یونان خواهد توانست عضو منطقه یورو باقی بمونه یا نه، اون موقع تصمیم گیری خواهم کرد.
خب شاید من و شما نتونیم سرمایه گذاری کنیم، ولی هستن کسانی که از فرصت دارن استفاده میکنن و املاک و مستغلات در یونان میخرن. و در آمریکا اولین گام طرح آقای اوباما برای سر و سامان دادن به تبادلات مالی و پولی در ایالات متحده با تصمیم سنای آمریکا متوقف شد. سنای آمریکا تصمیم بر این گرفت که حتی درباره این طرح دولت فعلا هیچ مذاکره‌ای صورت نگیره تا بعداً تصمیم گرفته بشه. از آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، می‌پرسم طرحی که آقای اوباما، دولت آقای اوباما به مجلس آمریکا قرار بده و در وهله اول به مجلس سنا ارائه کرده که مجلس سنا بحثش هم حتی متوقف کرده، هدفش چی است و چه ویژگی‌هایی داره؟
بحران بحران فعلی که به هر حال در حال تموم شدن یا تموم شده از بازار مسکن شروع شد، ولی واقعیت اینست که عظمت این بحران، ابعاد این بحران به این بزرگی بودن نتیجه مشکلاتی بود، کارهایی بودش که در بازار سرمایه در قسمت مالی انجام شد. یعنی واقعیت اینست که یک قسمتی از بازار سرمایه و بازار مالی جنبه کازینو پیدا کرده بود و شرط بندی هایی که به هیچ عنوان برای جلب و هدایت سرمایه لازم بود دیگه نداشت. این است که احتیاج شدیدی هست که مقررات بازار سرمایه و بازارهای مالی اصلاح بشه و به همین دلیل هست که آقای اوباما این پیشنهاد رو کرده. مردم آمریکا هم با این موافقن. علتش هم این است که همین موقعی که مردم عادی مشکلاتی رو احساس میکنن و بعضی به افراد برای پیدا کردن شغل مشکل دارن، همین موقع میشنون که بعضی از این افراد میلیارد دلار سود بردن در بازار سرمایه یا حقوقهای به 100 میلیون دلاری گرفتن و همین گلدمن ساکس سود این سه ماه اولش رو که داد سود خیلی خیلی بالایی. کاری که سناتورهای جمهوری خواه کردن که از مقررات سنا استفاده کردن و بحث رو متوقف کردن برای این است که فشار بیارن و بعضی مقررات شاید ناخوشایند این قانون رو عوض کنن و این یه چیز موقتی است، یه حالت بده و بستون خواهد داشت و بالمال این اصلاحات بایستی انجام بشه.
یعنی در واقع این تصمیم سنا موقتی هست و سنا باید یه روز تصمیم بگیره که درباره این طرح بحث کنه، یا اینکه مهلت قانونی پیش بینی شده؟
نه، وقتی که سنا یه همچین کاری کرده دیگه بحثی پیش نخواهد اومد مگر اینکه دوباره این رو برگردونن به سنا. در اون مورد بایستی طوری باشه که به هر حال رضایت حداقل دو سه تا سناتور دیگر رو جلب بکنن که بتونن این کار انجام بدن. به نظر من این لازمه و انجام خواهد شد.
خب شما اشاره کردید در حین صحبتاتون به سودهای کلان بانک گلدمن ساکس، در حالی که دولت آمریکا این بانک رو میخواد از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بده، دلیلش چیه؟
سال 2007 یه آقایی به اسم جان پالسون، این آقای جان پالسون با آقای هنری پالسون که وزیر خزانه داری بود قمخشی ندارن، ایشون از گلدمن ساکس خواستش که یک به حساب معامله رو انجام بده که ایشون عملا شرط بندی میکرد که بازار مسکن افت خواهد کرد و این وام هایی که به حساب زیر استاندارد بودن از بین خواهند رفت. اینجاست که عرض کردم که یک جنبه کازینو پیدا کرده بود بازار مسکن و گلدمن ساکس هم 15 میلیون دلار حق العمل گرفت و یک همچین معامله رو انجام داد که دو طرفش، یکی بانک آلمانی IKB بود که در نتیجه این ماجرا 150 میلیون دلار و دیگریش هم یک شرکت بیمه وام بود به اسم ACA که اونا 950 میلیون دلار ضرر کردن. اون چیزی که کمیسیون سهام و بازارهای سرمایه میگوید این است که گلدمن ساکس اطلاعات کافی در اختیار این خریداران نگذاشته بود یا حرفایی زده بود که درست نبوده و همین دلیل بایستی مورد محافظه قرار بگیره. همینطور البته سنای آمریکا رئیس گلدمن ساکس رو احضار کرده و در مورد این موضوعی که موقعی که بحران مالی شروع شده بود بعضی از این افراد در ایمیل هایی که به هم میفرستادن خیلی اظهار خوشحالی میکردند و مشکلی برای مردم دیگر و موقعیتی برای سوداوری خودشون میدونستن. ولی باعث بگم که شکایت از گلدمن ساکس یک مقدار زیادی جنبه سیاسی داره و به خاطر این است که همون اصلاحی که عرض کردم در مورد بازار مالی انجام بشه، این رو بتونن فشار بیشتر بیارن که انجام بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موسیقی،
یه بار داریوش، یه بار عارف،
یه دفعه ابی، یه دفعه لیلا فروهر.
سینما،
هر هفته یه فیلم رو معرفی میکنیم،
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم.
جامعه،
یه بار از عشق و عاشقی میگیم،
یه بار از مرگ و عزاداری،
یه بار از ازدواج،
یه بارم از طلاق.
در نگاهی تازه،
یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم.
خب برنامه نگاه تازه است دیگه.
به پایان این مجله میرسیم. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما هم برای گذشتن از سطح فیلترینگ در ایران هست bidarman.com، bidarman، bidarman.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. در اونجا میتونید نرم افزار نسیم یا سایفون رو نصب کنید و برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید. تا نیم ساعت دیگر همکارانم در خدمتتون خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. سشا فلک زیر بارون چشو دل من میلرزه از موزی دولبا روی از به بالدا توی تنها تک سبا عشق رویای من توی عشق موردگار توی عشق موردگار منو تو عاشق هم توی خواب گم شدم شعله وحشی عشق بی‌گناه و بی صدا یه ترانه وسوسه رنگ سرخ غروب روی رقص شاغلک زیر بارون چشو دل من می‌لرزه وقتی موسی دولبا روی اسب بالدا توی تنها تک سبا عشق رویای من توی عشق موردگار توی عشق موردگار چشمات مثل نور رنگ چشمات مثل نور روی رقص شاپرک زیر بارون چشم دل من میلرزه از موزی دولبا روی اسب بالدا توی تنها تک سبا عشق رویای من توی عشق موردگار توی عشق موردگار
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
به دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم ما، بگذاریم از شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه با ما، با هم گرم رقص رویایی ما، من و تو باز قصه عشق رو می‌سازیم، ما بدون از غم‌ها رو بال امراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی‌پروا با هم یک صدا، عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه، باز هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون گل می سازیم، ما گرم رقص رویایی ما، من و تو باز قصه عشق رو می
سازیم،
بدون از غم ها رو بال امراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی پروا با هم یک صدا،
شنونده ی ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. رقص رویا نام این ترانه است، به خوانندگی آراز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. خب، حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه‌های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا، یعنی تا این لحظه، وضعیت اینجوریه. رتبه دهم، هیپنوتیزم با صدای زانیار.
یه کاری کردی که این حدس رو زدم، نزدیک میشی به من تو یک قدم.
رتبه نهم، آخه تو، با صدای سعید عرب.
از رنگ چشات طرز نگاهش رو شناختم.
رتبه هشتم، فریاد فریاد با صدای امید.
آهای فریاد فریاد، عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی.
رتبه هفتم رقص رویا با صدای آرا.
ما با هم گرم رقص رویایی.
رتبه ششم گوگوش با ترانه بارون.
دنیای من اینجاست همین گوشه دنیا.
رتبه پنجم تنهایی از مهدی مقدم.
بلند بلند میخونم واش میرزم یواشی.
رتبه چهارم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه سوم آرش دستا بالا.
دستا بالا دستا بالا.
رتبه دوم ترانه ای از داریوش دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه دوباره با صدای کامل.
من با تو
این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
رو جامون چشم سالی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو جامون چشم سالی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
میخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من نوباد تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه
خوشگل خانم ابرو کمون چشم سلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من نوباد تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه میشم فدات عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم میگی اسمم سوسنه نه ازم حالا سوسنه 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 موزنه هر چی بشه یه سوسنه بشه سوسن خانم یه دونه بشه کفشه یه سفید باشه بچه می ناسی بیا پیشی من به جده تو ناسه ردیشی من این همه و یکیشی من بیاییم بشین سریش من شب نمیدم در خونه میدازم به دیبرم زن خونه بشی به سر دو سرام این دوستی که من خزنه گونده یه جوجه کشی و دوان کتا رو پیشی منو شلوار گل گلی
نگو نمیشه نگو نمیخوای نگو نمیشه نگو نمیخوای خوشگل خانم ابرو کمون چشم سالی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم سالی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
میخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم خوشگل خانم ابرو کمون
خانم.
رادیو فردا.
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتاً یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ی طفلتان را به همین سادگی به گونه ی دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you.